استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرگونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد خروج قوای این کشور تا پایان امسال از افغانستان. دلیل این اظهارات متفاوت از گذشته چی می تواند باشد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. از سفر جاری رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند و دیدارش با رهبران آن کشور هم خواهید شنید. در گزارش های بین المللی می شنوید که بانک جهانی همزمان با شیوع کرونا هشدارهایی داده است. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور دونالد ترامپ تاکید نمود که تمام قوای امریکایی تا کریسمس از افغانستان خارج می شوند. صدر اعظم هند نریندرا مودی می گوید صلحی که برای افغانها قابل قبول باشد برای هند هم قابل قبول است. در منطقه ناگورنو قره‌باغ که مورد نزاع بین ارمنستان و آذربایجان می باشد، وضعیت امروز صبح متشنج تر شد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد تا متباقی سربازان امریکایی مستقر در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. این سریع‌تر از موعد است که پیش از این برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اعلام شده بود. کریسمس، عید میلاد مسیح، همه ساله در 25 دسامبر تجدید می شود. اما چند ساعت پیش از این اظهارات آقای ترامپ، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که شمار سربازان امریکایی در افغانستان را تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 سرباز کاهش می‌دهند. اعلام خروج همه سربازان امریکایی از سوی دونالد ترامپ تا کریسمس امسال 4 هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته. صدر اعظم هند نریندرا مودی میگوید صلحی را که از سوی افغانها مورد قبول قرار بگیرد برای هند هم قابل قبول است. آقای مودی امروز در ملاقات با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله در دهلی جدید در این مورد سخن گفت. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از دهلی جدید آمده که مودی به عبدالله تعهد نمود که کشورش از صلح و ثبات دائمی در افغانستان حمایت میکند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات امنیتی فاریاب میگویند در برخورد بین قوای افغان و طالبان در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنی فاریاب، به رادیو آزادی گفت تلفات به طالبان شب گذشته بعد از آن وارد شد که آنها بر قوای افغان در منطقه انبیک حمله کردند.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد و 5 تن دیگر از طالبان شدیداً زخم برداشتند و همچنان به اثر اصابت مرمی دشمن یک فرد ملکی هم زخم برداشته.
آقای یورش میگوید که در این برخوردها قوای افغان کشته و زخمی ندارند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وضعیت در منطقه ناگورنو قره‌باغ که منطقه مورد نزاع بین آذربایجان و ارمنستان میباشد امروز متشنج تر شده است. یک روز پیش از این بین دو طرف برخوردهای سنگین رخ داد. این در حال است که تلاش ها برای ایجاد آتش بس بین ارمنستان و آذربایجان با سرعت دوام دارند. وزارت دفاع ارمنستان میگوید نیروهای ارمنی تبار ناگورنو قره‌باغ که یریوان از آنها حمایت میکند امروز صبح حملات قوای آذربایجان را به عقب زدند. آذربایجان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. ناگورنو قره‌باغ در قلمرو آذربایجان موقعیت دارد که اکثریت اهالی آن ارمنی میباشند. همزمان با این که بعضی از کشورهای اروپایی در مورد سرایت مرض کووید 19 اظهار نگرانی میکنند، جمهوری چک 5335 مورد نو مثبت ویروس کرونا را در 24 ساعت درج کرده است. جرمنی هم خبر داده است که در این کشور بیش از 4000 مورد مثبت در 24 ساعت ثبت شده. جمهوری چک 10,700,000 نفوس دارد و ابتلای این تعداد مردم به مرض کرونا در 24 ساعت در این کشور سابقه ندارد. با در نظر داشت این حالت، مقامات این کشور از روز دوشنبه گذشته حالت اضطراری را برای دو هفته اعلان کردند. جرمنی گفته که این کشور شاید کنترل خود را بر کرونا از دست بدهد. بر اساس ارقام نشر شده توسط پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد مجموعی مبتلا شدگان ویروس کرونا در جهان به 36 میلیون نفر رسیده و تعداد تلفات آن از 1,055,000 نفر گذشته است. و نامزدان معاونیت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات در پیش رو در مناظره خود شب گذشته با بسیار نرمی صحبت کردند. در این مناظره که موضوعات مختلف از مرض کرونا گرفته تا خدمات صحی، مسائل اقتصادی و سیاست خارجی مطرح شد، نامزد معاونیت ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه مایک پنس و همتای وی از حزب دموکرات کامالا هریس از طرز صحبتهایی که بین دو کاندید ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن تبادله شد دوری کردند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج قوای این کشور تا پایان امسال از افغانستان. دلیل این اظهارات متفاوت از گذشته آقای ترامپ چی میتواند باشد؟
گفته های آقای ترامپ در این یک مرحله اساس فقط به یک شعار انتخاباتی میمونه، از این بیش نیست، چون در این اواخر یافته ها نشان میده که از آقای بایدن عقب مانده.
صدراعظم هند نارندر مودی میگوید صلح را که مورد قبول افغان ها باشد برای هند هم قابل قبول است. در گزارش های بین المللی می شنوید که بانک جهانی همزمان با شیوع ویروس کرونا افزایش ناداری شدید در سال جاری در جهان را پیش بینی می کند. برنامه رهبران زن را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ذهنیت ها به اون قسم بودن، یعنی در اوایل زمانی که ما از سلیمان رفته بودن به کابل، حتی بعضی کسا زمزمه هایی داشتن با فامیل های ما که مثال مردم بچه‌شون نمیمونه به دیگه شهر بره در خانه شما شتو اینا رو ما دین.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور آمریکا گفته باید عساکر باقی مانده آمریکایی در افغانستان تا ختم سال جاری میلادی به کشور خود برگردن. دونالد ترامپ شام دیروز در صفحه توییتر خود نوشته بود که زنان و مردان شجاع آمریکایی باقی مانده در افغانستان باید تا جشن کریسمس به خانه برگردن. با این که ای اقدام پیش از موعد است که برای خروج نیروهای آمریکایی اعلام شده بود، ولی شورای امنیت ملی افغانستان خروج تمام نیروهای آمریکایی از این کشور تا کریسمس غیر قابل نگرانی خوانده. آرش همایون جزئیات دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا میگوید که وی میخواهد تا عساکر باقی مانده آمریکایی در افغانستان تا ختم سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. این اقدام سریعتر از موعد است که قبلا برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده بود. دونالد ترامپ شام دیروز از طریق توییتر نوشت که تعداد اندک زنان و مردان شجاع آمریکایی که در افغانستان باقی مانده و مصروف خدمتند باید تا جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند. از کریسمس یا عید میلاد مسیح هم از حالا به تاریخ 25 دسامبر تجلیل می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در عکس العمل به این اظهارات دونالد ترامپ گفته که خروج همه نیروهای آمریکایی تا جشن کریسمس قابل نگرانی نیست. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید
البته این اقدام روی وضعیت تاثیر دارد، اما نه آنطور که مردم فکر می کنند، زیرا در حال حاضر جنگ امنیت مردم و کشور به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
درست چند ساعت قبل از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته بود که تعداد عساکر آمریکایی باقی مانده در افغانستان تا اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش خواهد یافت. رابرت اوبراین دیروز در جریان سخنرانی در پوهنتون نوادا در لاس وگاس همچنان گفت زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید تعداد از ساکر آمریکایی در افغانستان بیش از 10,000 تن بود که امروز شماره آنها به 5,000 تن کاهش یافته و افزود که تعداد از ساکر آمریکایی در افغانستان تا اوایل سال آینده میلادی به 2,500 تن کاهش می‌یابد. اعلام خروج همه از ساکر آمریکایی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا کریسمس سال جاری درست 4 هفته قبل از تدبیر انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور صورت گرفته. یکی از وعده‌های آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ختم جنگ‌های طولانی آمریکا و بازگشت نیروهای این کشور به خانه‌هایشان بوده. اما شماری از کارشناسان اعلام اخیر رئیس جمهور آمریکا را در مورد خروج از ساکر از افغانستان با سفر اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قطر و گفتگوهای وی با مقامات آمریکایی به ارتباط ندانستم میگویند موعد تعیین شده الا کریسمس برای خروج نیروها از افغانستان چندان عملی به نظر نمی‌رسد. نصرالله ستانکزی استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل بین‌المللی میگوید
باور من این است که وزارت هوای ترامپ معمولا ثابت نبوده، اما این صلاحیت داره ترامپ با مکانیزمایی که قوانین آمریکا پیش بینی میکنه که در هر مدتی خواسته و قوای خود از افغانستان بکشن و متاسفانه قراردادهایی را که آمریکا با دیگر دول میکنه به عنوان یک کبر قدرت معمولا قلدوری کرده و او را بسیار زیاد رعایت نمیکنه. بران دیده میشه که اظهارات ترامپ علیه توافقات است که با طالبان دارم، اما به هر صورت تا کریسمس از نظر عملی زمان بسیار کم هست، ممکن نخواهد بود که
به اساس توافقنامه‌ای که 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، واشنگتن خروج کامل نیروهای آمریکایی را تا نیمه سال 2021 میلادی از افغانستان تعهد کرده، مشروط بر آن که طالبان نیز به تعهداتشان در این توافقنامه پابند بمانند. کاهش خشونت‌ها در افغانستان و آغاز گفتگوهای بین افغان‌ها بخش‌های اساسی این توافقنامه است. بان که از مدت حدود یک ماه به این سو گفتگوهای بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، اما تا هنوز هم هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان روی دستورالعمل کاری این گفتگوها به توافق نرسیدند و طوری که به نظر می رسد خشونت ها نیز در افغانستان کاهش نیافته است.
شنیدین که رئیس جمهور آمریکا گفته باید اساکر باقی مانده کشورش در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به آمریکا برگردن. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که چرا دونالد ترامپ چنین اظهارات داشته؟ چون در گذشته گفته میشد قوای آمریکایی ظرف 14 ماه بعد از امضای توافق آمریکا و طالبان به شکل تدریجی افغانستان ترک میکنن و گفته میشد که این پروسه در اواسط سال آینده میلادی تکمیل میشه. دلیل اظهارات آقای ترامپ ساعت پیش از یاسر احمدزی یک کارشناس امور سیاسی افغان جویا شدیم.
اصلا موضوع قسم است که در اگر ببینیم مثل سایر کشورهای دنیا فعلا منافع آمریکا هم دو تعریفی از خود گرفته. یک تعریفی است که خود آقای ترامپ داره از منافع آمریکا که او زیادتر برمیخوره به منافع شخصی خودش و به منافع تکت انتخاباتیش، و منافع دومی است که واقعا او را مردم آمریکا میخواهند و نهادهای میخواهند که واقعا و در صدر ریاضی هستند که آمریکا با چالش مواجه نشه. گفته های آقای ترامپ در این یک مرحله اساس فقط به یک شعار انتخاباتی میمونه، از این بیش نیست، چون در این اواخر یافته ها نشان میده که از آقای بایدن عقب مانده است در موضوعات. به او خاطر کوشش میکنه که باز وعده های کاذب را دوباره به مردم آمریکا شریک سازد تا بتونه حداقل رای از او را به دست بیاره. اما سوال اینجاست که آقای ترامپ این وعده را در انتخابات گذشته کرده بود، اما چندین سال گذشت که این رئیس جمهور بود، چرا وقت متوجه چنین یک موضوعی نمیشد؟ اما در چند روز هم از لحاظ لوجستیکی یک موضوع ناممکن است و هم از لحاظ سیاسی خود در مجموع آقای ترامپ نمایندگی از تمام آمریکا نمیتونه کرده. دیگر نهادهایی هستند که وان نمیمونند که چنین یک موضوعی شود. یک دیگر این که مقامات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا مانند آقای براین و پیش از این مثلا سه ماه پیش آقای مکنزی اظهاراتی داشتند که این موضوعات چیز هستن که یا دفعتن سرش تصمیم گرفتن نمیتونن. برمیخوره به او که زمانی که توافقنامه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان امضا شود، صلح بیاید، این که طالبان چقدر وفادار به مو وعده هایی که روی کاغذ دارن میمانن، باز بالاخره او زمان یا میتونن تصمیم بگیرن که بانن در افغانستان و یا نمانن. اما در چنین شرایطی این رقم گفته ها بدون از این که فقط ضرر برسونه، خصوصا در موضوعات سازمان افغانستان، دیگه کدام فایده ای نداره.
آقایی که احمد زید، چی فکر میکنین اگر دموکرات ها جو بایدن برنده انتخابات شوه، آیا تغییر در پالیسی خروج قوای آمریکایی در افغانستان وارد خواهد شد؟ این تفاوت بین موقف ترامپ و بایدن در مسئله خروج قوای آمریکایی از افغانستان و نظر شما چقدر خواهد بود؟
بایدن به این نظر است که کاملا حضور آمریکا را صفر نمی‌سازد در افغانستان، چون با از لحاظ استراتژیک مسائل دوامدار دارند که باشن در این منطقه که برای خود منافع ایالات متحده آمریکا مهم است و در خیلی از کشورهای دنیا آمریکا حضور دارد. اما حضوری که فعلا در افغانستان دارند به این شکل نیست که چیزی است که بایدن هم این موضوع را می‌خواهد. اما به صفر رساندن اصلا امکان ندارد، چون آمریکا بعد از سال‌ها تلاش به یک چیزی می‌رسد که او را به آسانی نمی در غیر از او سوال باز اینجاست که او را نمیتونن امریکایی ها، نه استخبارات امریکا و نه هم اردوی امریکایی را جواب داده میتونن که فرق بین افغانستان 2001 و 2020 و یا 2021 چی است؟ حضور امریکا به خاطر چی بود در افغانستان و چی را به دست آوردن که حالا دوباره میرن؟ آیا وضعیت افغانستان از او حالت که بهتر شده که میرن؟ این سوال های است که نمیخوان ایالات متحده امریکا خود روبرو بسازه با این سوالات. به او خاطر حضورشان که به صفر برسه یک موضوع ناممکن است و فقط یک راهی برای خود خواهد موندن که جا باشن حضور استخباراتی شاید داشته باشن، اما حضور نظامی و محاربه ای شاید نداشته باشن.
یاسر احمدزی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همزمان با شیوع ویروس کرونا، بانک جهانی افزایش ناداری شدید در سال جاری در جهان پیش بینی میکنه و از بدتر شدن حالات اقتصادی جهان هشدار میده. گزارش از اقتصاد جهان تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال خبرهای اقتصادی داخل افغانستان از همکارم نظیفه محبوبی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید خط آهن هرات خواف تا روزهای آینده به بهره برداری سپرده می شود. این خط آهن به هزینه 58.5 میلیون دلار از سوی حکومت افغانستان تمویل می شود. امین بابک رئیس روابط عامه این اتاق بر رادیو آزادی میگوید آغاز داد و ستد بازرگانی از این راه میان افغانستان و ایران تأثیر بسیار مثبت روی تجارت افغانستان خواهد داشت و کالاهای تجارتی افغانستان از این راه به کشورهای دیگر نیز انتقال خواهد یافت.
خط آهن هرات خواف که قرار است در روزهای آینده مورد بهره برداری قرار بگیره، میتونه تأثیرات بسیار مثبت بر تجارت، بر وضعیت تجارت میان افغانستان و ایران داشته باشه و همچنان سهولت‌های خوب در بخش تجارتی برای افغانستان فراهم بکنند.
از سوی دیگر وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در بخش های گوناگون به ویژه استخراج معادن در افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 6 شرکت بسته‌بندی میوه‌های خشک را در هرات تجهیز کرده است. این شرکت‌های پروسس شامل شرکت‌های بسته‌بندی زعفران، پسته و زیره سیاه و سفید است که از سوی نهادهای کمک کننده و سازمان زراعت و خوراک ملل متحد تجهیز و تنبیل شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رادیو آزادی میگوید در یک سال گذشته این وزارت از بهر تجهیز و تنبیل کارخانه هایی که در بخش بسته‌بندی این تولیدات افغانستان کار میکنند بیش از 200 میلیون افغانی هزینه کرده است. رستمی میگوید این کارخانه ها پس از این میتوانند این تولیدات خود را به کشورهای هند، پاکستان، امارات، عراق و ایران با بهای مناسب صادر کنند.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. چنانچه لحظات پیش شنیدین، بانک جهانی همزمان با شیوع کرونا افزایش ناداری شدید در سال جاری در جهان پیش بینی کرده. در حالی که شیوع کرونا وضعیت اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده، عوامل دیگه هم تلاش های کاهش فقر مختل ساختن. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و در استدیوز آقای سرور سلام و روز شما خوش. بانک جهانی چی دلیل برای این پیشبینی خود داره؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بانک جهانی پیشبینی میکنه که از 2 دهه به این سو برای نخستین بار فقر و ناداری شدید در جهان در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. این بانک روز چهارشنبه گفت که شیوع کرونا با عوامل دیگر چون ادامه جنگ ها در جهان و تغییر اقلیم که تلاش های کاهش فقر را از قبل کند می ساخت پیوسته است. بانک جهانی پیش بینی می کند که شیوع کووید 19 88 میلیون دیگر از جهانیان را و 115 میلیون که در فقر شدید به سر می برند خواهد افزود و با در نظر داشت شدت انقباض اقتصادی شمار مجموعی آنها تا سال 2021 به تقریباً 150 میلیون نفر خواهد رسید.
از فقر شدید گفتین، خود فقر شدید یعنی چی؟ مثلا چی کسایی در این کاتگوری قرار میگیرن و شاملش هستن؟
یک سوال بسیار خوب. کسانی که روزانه کمتر از 1.9 دلار یا 145 افغانی به حساب امروز مصرف میکنند در کاتگوری فقر شدید قرار میگیرند و بر اساس گزارش فقر و شراکت رفاه که هر 2 سال یک بار نشر میشه امکان داره که چنین فقر در سال جاری 9.1 تا 9.4% از نفوس جهان را شامل شود. به این معنا که جهان به سال 2017 که میزان فقر شدید آن زمان 9.2% بود خواهد برگشت. اگر ویروس کرونا در جهان منتشر نمی شد انتظار می رفت که میزان فقر شدید در جهان در سال جاری میلادی به 7.9% کاهش یابد.
ای نگرانی واقعا بجاست. میتونین بگوین که افزایش فقر شدید در کدام کشورها بیشتر پیش بینی شده؟
گزارش می افزاید که یک تعداد زیاد مردم در کشورهای به فقر شدید دچار خواهند شد که اکنون هم میزان بلند فقر و ناداری را دارند. گزارش پیش بینی میکنه که یک شمار قابل ملاحظه مردم در تعداد از کشورهایی که درآمد متوسط دارند زیر خط فقر شدید قرار خواهند گرفت. بانک جهانی میگه که بعد از یکجا شدن شیوع کرونا با فشارهای جنگ و تغییر اقلیم، هدف پایان بخشیدن به فقر در جهان بدون اقدامات سریع، مهم و اساسی در سال 2030 تحقق نخواهد یافت و با فرا رسیدن سال 2030 میزان فقر و ناداری در جهان 7% خواهد بود.
با تشکر از شما آقای که سرور.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنونده عزیز، ساعت پیش در خبرها شنیدین، دقایق پیش در خبرها از دیدار جاری که رئیس اجرایی افغان بسیار مسرت میخواهیم رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آقای که عبدالله عبدالله از هند شنیدین که امروز با نرندر مودی صدر اعظم این کشور ملاقات داشت. جزئیات بیشتر ملاقات از خبرنگار ایزومی رادیو آزادی به دیلی جدید فیروزه عزیزی مشنوین که همی حال در خط تلفن با ماست. فیروزه جان سلام و روز شما بخیر. بفرمایین جزئیات دیدارهای امروز آقای عبدالله عبدالله را بدین.
تشکر. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله امروز پیش از چاشت در دهلی نو با نخست وزیر هند نریندرا مودی دیدار کردن. در این دیدار آقای مودی به آقای عبدالله تعهد سپرد که اینا هم از صلح حمایت میکنن که مورد قبول افغان ها باشد. در این ملاقات در مورد این هم صحبت ها شد که چطور میتونن میان هر دو کشور روابط خوب و مشترک داشته باشند. آقای مودی در این دیدار گفتن که اینا اگر در افغانستان صلح باشه دیگه به خاطر فعالیت های دهشت افغانی زمینه برابر نمیشه و در منطقه تمام کشورهای در که در همسایگی با افغانستان هستن اونا هم ثبات پیدا میکنن و یعنی صلح افغانستان باعث هزی میشه که در منطقه هم صلح باشد. همچنان آقای عبدالله در این دیدار در مورد صحبت هایی که امیتیلن در دوحه میان دولت افغانستان و طالبا جریان داره تا به این که بالاخره زمینه برابر شوه که مذاکرات میان افغان ها شروع شد. در این مورد آقای عبدالله با اونا صحبت کردن و تصویر روشن از تلاش های صلح در مذاکرات دوحه ارائه کردن. همچنان هند تاکید کرد که اینا در مورد صلح افغانستان همکاری خواهد کردن. زرغون جان قبل از این آقای عبدالله به اسلام آباد رفته بودن و در اونجا در یک سفر 3 روزه از طرف مقامات پاکستانی هم با افغانستان تعهد سپرده شد که در مورد صلح افغانستان همکاری میکنن.
با تشکر از شما فیروزه جان. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی بود که از هند به ما در مورد دیدارهای جاری که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی خبر داد. صدر اعظم هند نرندر مودی گفته که صلح را که مورد قبول افغان ها باشه برای هند هم قابل قبول است. آقای مودی امروز در ملاقاتش با آقای عبدالله عبدالله در دیلی جدید گفت که تعهد کرد که کشورش از صلح و ثبات دائمی در افغانستان حمایت میکنه.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، موضوع مهم خبری روز ای است که رئیس جمهور امریکا گفته که باید اساکر باقی مانده کشورش در افغانستان تا ختم سال جاری میلادی به کشور خود برگردن. عکس العمل طالبا به این موضوع را تازه به دست آوردیم. در اعلامیه طالبا آمده که از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا پایان سال روان میلادی استقبال می کنند. همچنان در اعلامیه گفته شده که اقدام برای توافقنامه بین امریکا و طالبان بسیار مثبت است. طالبا گفتند که به مواد توافق خود متعهد میمانند.
پیام ها و نظریات شما.
ما ولایت جوزجان ولسوالی قرقین هم سوزا شدیم. چرا که ما یک مشکلی داریم که مشکل کلینیک ما. شما از ارگان های ولایت جوزجان یک دفعه پرسان کنین اینمی دفتر سخت چند سال میشه اینمی کلینیک ما از دیر دست دفتر سخت سخت. چرا که ما دکتر جراح نداریم، دکتر ولاد نسایی نداریم، سرکای ما بند از ریک کرفته بیست. چرا که موتر بی کمک اینجا آمده نمیتانه اینمی زنه خاملدار اینجا از طرف شبرغن برا و دره طلب میشه. ما مردم بیخیر به مشکل دوچار استیم. اینمی درباره کلینیک خود از دولتی توجه به ما مردم نمی کنم تالرم نکده و دولت به ما مردم رم کنه به ما مردم توجه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من جانی
ملا حسین زکی از ولایت بامیان ولسوالی سیغان عرض احترامانه میکنم برای شما به نسبت این که یک تعداد ذخایری کچالویی که در ولایت بامیان آمده بود از در ولسوالی سیغان که ما شخصا در ولسوالی سیغان می‌نشینیم همین ذخیره ها را جور کردیم و در نزدیکی پوشندش رسیده خیلی وقت قید شده بسیار سرد است و از تاریخ نمیتونیم که امور از جان خود تا هنوز از پول و پیسه خود مصرف کردیم چیزی که دار دایرایی داشتیم دومو یک قسم را هم برای ما حواله نکرده بود دولت باید همیه دولت حواله کنه پیسه امور یک سیره یا دو قسیره چیزی که لازم دانسته باشد ما 80% مثلا کار پیش بوده اگر یک 20% باقی من در پول حواله نکنم ترکی در سال آینده مونه و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز تا لحظات بعد برنامه رهبران زن آماده نشر داریم با ما باشین ولی حاله ساعت 1:30 از همکارم سید سمی عباس با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد متباقی سربازان امریکایی مستقر در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به کشورشان برگردند. این اعلان رئیس جمهور آمریکا طی اعلامیه از سوی طالبان استقبال شده است. صدراعظم هند نریندرا مودی میگوید صلحی را که از سوی افغان‌ها مورد قبول قرار بگیرد برای هند هم قابل قبول است. آقای مودی در صحبت با دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که با تامین صلح در افغانستان فعالیت‌های تروریستی کمتر می‌شود. اعتصاب کارمندان صحی در نورستان هنوز هم ادامه دارد و همه مراکز صحی در این ولایت مسدودند. این اعتصاب یک شنبه گذشته آغاز شد. مقامات امنیتی فاریاب میگویند در برخورد بین قوای افغان و طالبان در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. وضعیت در نگورنو قره‌باغ منطقه مورد نزاع بین آذربایجان و ارمنستان امروز متشنج‌تر شده. یک روز پیش از این بین دو طرف برخوردهای سنگین رخ داد. همزمان با این که بعضی از کشورهای اروپایی در مورد سرایت مرض کووید 19 اظهار نگرانی میکنند، جمهوری چک 5335 مورد نو مثبت ویروس کرونا را در 24 ساعت درج کرده است. جرمنی هم خبر داده است که در این کشور بیش از 4000 مورد مثبت در 24 ساعت ثبت شده و نامزد معاونین ریاست جمهوری امریکا در انتخابات در پیش رو در مناظره خود شب گذشته با بسیار نرمی صحبت کردند.
رهبران زن
سلام علیکم شنونده های عزیز، امید که از حوادث بد روزگار در امان باشین. خوشحال هستم که باز هم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. دوستان عزیز، قرار روال معمول برنامه در این هفته باز هم دو مهمان عزیز داریم، بانو وجیه مقدس رسولی رئیس امور زنان از ولایت هلمند و رقیه زاهدی رئیس مؤسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر از کابل روی خط تلفن خواهیم داشت. خانم مقدس رسولی روی خط هستند و بله خانم رسولی سلام بر شما.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و همچنان شنونده های رادیو آزادی.
تشکر. خانم رسولی، ما تا جایی که خبر دارم شما پنزه زبان و ادبیات در پوهنتون کابل و تمام رساندین و طب مالجوی را هم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی ولایت هلمند. خب می‌خوایم از شما در آغازی پرسش داشته باشیم که انتخابی درشته مختلف و موفق بودن شما در هر درشته برای شما چی اهداف و انگیزه هایی را در پی داشت؟
در آغاز به دلیل که ولایت هلمند یکی از ولایت‌های به مراتب محروم بود از سال پروسه کنکور و در او زمان که من در امتحان کنکور دولتی اشتراک کردم زمینیش مساعد نبود. در حقیقت یعنی زمینی آمادگی های کنکور این امکانات در ولایت هلمند نبود. در واقع باید شد که ما در عین در روز امتحان کنکور انتخاب ما اشتباه کنم، به دلیلی که مثال قرار بود که ما ادبیات انتخاب سوم انتخاب کنم، اما اشتباه انتخاب اول خود ادبیات گرفته بودم. کامیاب شدم، بعدا از این میترسیدم که خدا نخواسته در سال آینده اگر امتحان میتونم بخی بی نتیجه نمانم یا یکی ناکام نمانم، بنان این رشته را خواندم. به دلیلی که ما به زبان انگلیسی بلدیت داشتم، خواستم که دوباره وقتم ضایع نشه و یک زبان دیگر هم بلد شوم، به خاطر زبان ادبیات فرانسوی انتخاب کردم. خوب بود داوش به این زبان، ما تانستم شکل بسیار خوب درس خود رو تکمیل کنم. بعدم که ما فارغ شدم و بعد از یک دوره استاجی که ما به فرانسه تیر کرده بودم به پاریس، دوباره به ولایت هلمند آمدم. سال به یک امتحان رقابتی اشتراک کردم، به یک بست دولتی جابجا شدم. بعدها بعد از یک سال یا دو سال که مثال همزمان با ایش که ما به یک بست دولتی کار میکردم، استاد زبان انگلیسی در یک مکتب خصوصی هم بودم. زمینه ها که مساعد شد به دلیل که ما علاقه بسیار زیاد به پنزه طب مالجوی داشتم، به او خاطر از پنتین خصوصی دوباره مو رشته مورد علاقه ما تعقیب کردم و جدیدا از او فارغ شدم.
شما از دوره استاج در فرانسه پاریس یاد کردین. بسیاری از خانواده ها تو ذهنیت دارن که دخترایشان نمیخواین که به سفر بره به خارج از کشور، یعنی کمتر اجازه میتن. شما میشه در این مورد بگوین که چقدر فامیل شما را حمایت کردن و در آنجا چی تجارب را آموختین و چقدر بر شما خوشایند بودی سفر؟
الحمدلله این سفر ما بسیار پردستاورد بود بر ما. یک از اهداف این بود که مثلا ما با فرهنگ فرانسه از نزدیک آشنا شویم. و زمانی که او جرفتیم مثلا محصلین افغانستان نه تنها از دپارتمنت فرانسوی بلکه فرانت فرانسه با بعضی فرانسوی های دیگه مثل فارمسی و باستانشناسی اینا هم تفاهم نامه داشتن، به او خاطر یک تعداد از محصلین از فرانسوی ها هم بودن. زمانی که ما او جرفتیم بلندترین نمرات که امتحان عمومی را گرفتن محصلین دپارتمنت فرانسوی، به دلیل که استادای فرانسوی ما را با اون کیفیت خوبی که درس داده بودن. ذهنیت ها به اون قسم بودن، یعنی در اوایل زمانی که ما از هلمند رفته بودم به کابل، حتی بعضی کسا زمزمه هایی داشتن با فامیل های ما که مثال مردم بچه‌شون نمیمونه به دیگه شهر بره درس بخونه، شما چطور اینا را مادین؟ حتی یعنی در داخل افغانستان مشکلات بود، محدودیت ها هست بر دختر خانم ها، اما به دلیل اینکه فامیلم همیشه حمایت میکرد و امکانات ناچیزی که در دسترس پدر مادر داشتن اونا در اختیار ما همیشه قرار میدادن. و در قسمت ای که مثال ما با پنتون کابل را یافتم، بعد از درس خود و جید ما دادم، هم از طرف فامیل کدام ممانعتی وجود نداشت، اما در اجتماع این مشکلات هست تا این روز وجود داره.
بیاییم سر از این که شما در افغانستان در کدام پست ها کار کردین، بیشتر از بکراند کاریتان اگر بر ما بگوین و در کدام بخش ها مسئولیت بیشتر متوجه شما بوده؟
به صفت استاد در مکاتب خصوصی، البته به رشته های مختلف خصوصا رشته زبان انگلیسی تدریس کردیم، در یک سنتر یا در یک کورسی انگلیسی و همچنان در یک مکتب خصوصی. در کنار از این به بستای رسمی که من ایفای وظیفه کردم که اکنون به حیث کارشناس نظارت و ارزیابی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی در دفتر ولایتی ولایت هلمند ایفای وظیفه کردم، تقریبا مدت 7 سال الی 7 نیم سال. بعد از او که تجربه 10 ساله دارم در عموم بر تشکیلات دولت، بعد از او تقریبا چیزی کم 2 سال میشه به حیث رئیس مجرمان هلمند کار میکنم. در بست قبلی که کارشناس نظارت و ارزیابی بودم، تمام تشکیل ولایتی ولایت هلمند را سالانه ارزیابی میکردم. بعد از او که ما از او بست به بست ریاست مرزنان امتحان دادم، اینجا کاملا ساحه کاری فرق میکنه. بست ریاست مرزنان که به حیث رئیس مرزنان اینجا ایفای وظیفه میکنم، معمولا خانمایی هستن که متضرر هستن، زیادترشان مراجعین ما بی سواد هستن، حقوقشان تلف شده، اونا مراجعه میکنه. من حیث یکی از ارگانهایی که باید از حقوق زنها دفاع کنه، برشان دادخواهی کنه، اونا رو به حقوقشان برسانه، ایفای وظیفه میکنم. در ریاست مرزنان ولایت هلمند مشکلاتی خاصی را پیش نامده و شکر روح ولایت هلمند یک از ولایت های هست که بسیار قضایه حاد به حد زیاد نداره، یعنی مثل بعضی از ولایت های دیگه مثال هر روز یک قضیه قتل نداریم، اما متاسفانه هست. یعنی یک تعداد محدودی قضایا را ما ثبت میکنیم سالانه که او قضایا حاد است.
قضایا که حاد است در کدام بخش ها هست میشه اگر لطف کنین بگید؟
زیادتر قضایا خشونت های فامیلی هست، ندادن میراث، یک خانم که بیوه میشه و مجبور است که به سالهای سال بشینه تا یک طفل دیگه کلان شوه،
بیوه های میراثی دیگه که به میراث میرسه.
بله باید منتظر باشه تا یک طفل یا یک جوانی که او خوب یک نوجوانی که باید بزرگ شوه و اونا بالغ شوه بعد از او اونا رو مثلا خانم بزیواره به نکای از او کنه. بعض اوقات خانوما هستن طلاق میشه، موضوع خزانت طفل این مسائل داره. زیادتر بلندترین قضایای ما قضایای خشونت های فامیلی لطکوب است.
به نظر شما سطح آگاهی زنان در هلمند تا چی حد است؟ آیا اونا وقتی به مشکل برمیخورن یا متضرر میشن، آیا این فرصت برشان مساعد است که بتانن به مراجع دادخواهی مراجعه بکنن؟
به دلیلی که ولایت هلمند یکی از ولایت هایی است که بیشترین ولسوالی هایش غیر فعال است یا نیمه فعال است و نمی چند ولسوالی که فعال است که نزدیک شهر است و خود داخل لشکرگاه. این قسمت که مثال ما کاملا دسترسی داریم، تمام مردم آگاه هستن از این. اما تنها مانی که در ولایت هلمند در اکثر موارد که زنها به حقوق خود نمیرسه همو حاکم بودن رسم رواج های ناپسند است. ما متمرکز ساختیم برنامه خود روی سه بخش عمدیه که بسیار مهم است. اول برنامه آگاهی ما که ما باید تمام زنا و مردا را از حقوق زنا و از حقوق زنا را از حقوق خودشان و مردا را از حقوق زنان باخبر بسازیم که ما پارسال تانستیم 7 برنامه را در سطح ولسوالی ها تطبیق کنیم. برای 1400 نفر به طور مستقیم برنامه آگاهی ما تطبیق کردیم و این سال هم برای 600 نفر به طور مستقیم ما برنامه را آگاهی آمر در سطح ولسوالی تطبیق کردیم. دومی که بسیار ما متمرکز هستیم سرش رسیدگی به قضایای حقوقی است که در صورتی که زنا از حقوق خود باخبر میشه، اگر به ریاست امور زنان یا هر ارگان دیگی که مراجعه میکنه و ارتباط کاری با ریاست امور زنان داشته باشد، ریاست امور زنان با تمام معنا از او دفاع میکنه. و موضوع سومش هم عرضه خدمات حمایتی است. در صورتی که یک زن مشکل اقتصادی داشته باشد، مثال مشکل تحصیلی داشته باشد یا در بخش صحت مشکل داشته باشد، یعنی بعضی خدمات دیگر ضرورت داشته باشد، زمانی که به ریاست امور زنان مراجعه میکنه، ما از طریق یک سیستم به نام WSS یا Women Support System، ما از طریق از سیستم خانم‌ها را به مو نهادهایی که مثال ضرورتشان است اوج معرفیش میکنیم و بعد از اون تعقیب میکنیم.
آیا بسیاری از خانم‌ها در هلمند با مشکلات صحی یا دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند؟ چرا گفته میشه در بسیاری از ولایات ولسوالی ها بیشتر خانم‌ها دسترسی ندارن به خدمات صحی؟
خوشبختانه در اواخر هماهنگی های لازم بین ارگان های مختلفی که با ریاست امور زنان همکار هستن، ریاست امور زنان از طریق از اون نهادها یا دولتی باشد یا غیر دولتی، اما ارزه خدمات حمایتی که میکنه هماهنگی لازم بینشان تامین شده. و به این دلیل ما از بخش صحت عامه هم زمانی که گزارشات یا وضعیت کلی بررسی وضعیت کلی زنان میکنیم، ما از نهادهای مختلف در جلسات مختلف اشتراک میکنیم که موسسات گزارشات خود از سطح ولسوالی ها جمع آوری میکنن و میایین اما گزارشات جمع کرده با مرکز شریک میسازیم و در قسمتی که مثال لازم است که ما باید دادخواهی کنیم دادخواهی میکنیم که ما یک بخش یک دکتر بسیار فعال در بخش صحت عامه امرای ریاست امور زنان هماهنگ و همکار است که اونا مسئول عمومی باروری در ولایت هلمند هست. از طریق ریاست صحت عامه در آخرین گزارشی که تهیه کرده تقریبا 40% خانمای ولایت هلمند به خدمات صحی دسترسی دارند و میزان مرگ و میر هم پایین آمده شکر. اما مشکل عمده در سطح ولسوالی ها هست. دکتر متخصص نداریم یا مثال یک دکتر ایمدی بخش نسای ولادی به خاطر خانوما نداریم. امی عرضه خدمات صحی از طریق مردا برای زنا میشه. محدودیت های اجتماعی هست، مشکلات فرهنگی هست، بعضی فامیلا حتی اجازه نمیده ولو هر قدر خانومشون مثال مریضم باشه به خاطر که دکتر مرد است که باید بره تا یک مجبور میشه باید مریض خود ببرن.
خب بانو رسولی، قبلا شما از رسم رواج ها هم یاد کردین، امی مسائل ولور تویانه انگام عروسی دختران در هلمند چطور است؟ هم از رسم رواج هایی است که در اکثریت ولایات افغانستان وجود داره، در هلمند چطور است؟
متاسفانه موضوع ولور یا موضوع تویانه در ولایت هلمند همچنان مشکل ساز و یکی از علتهای خشونت علیه زنان امید تویانه و یایی که ولور می باشد. جوانا بخاطر از این مجبور است زمانی که تصمیم ازدواج داره باید بخاطر تویانه و بخاطر پیدا کردن ولور باید سفرهایی داشته باشد. حتی امکان داره که در بسا موارد امو نامزدشان بسیار وقت به خانه پدر می مانه و این باعث مثال ایجاد بعض مشکلات میشه یا بعض اقتمندی های را همچنان در او شخص در خود مرد و همچنان در فامیل خصورش به وجود میاره. زمانی که مثال ما قضایای خشونت خصوصا فرار از منزل، قضایای مثال خشونت های بسیار خاده ریشه یابی میکنیم، ما به این نقطه میرسیم. رویانه بوده.
ما شنیدیم یک پسر وقت عروسی میکنه امو پول تویانه را اگر تمام پرداخت نتانسته یک قسمتش مانده، با وجود که عروسی کرده نکاح کرده خانمش در خانه پدرش است و این حق نداره که با او ببینه و با او یک جا باشه و تا وقتی که پول بعدی را باقی را باید آماده بسازه و بیاره بر پدر دختر بده. این هم یک مشکل است که باعث ایجاد عقدمندی ها میشه و از امو آغاز زندگی را شاید به تلخی و تیرگی بکشه.
بله، چنین موارد را ما در ولایت هلمند هم داشتیم.
فقط کوتاه در آخر میخواییم یک سوال دیگه هم از شما داشته باشیم، چون مهمان بعدی ما خانم رقیه زایدی هم روی خط هستن. فقط میخواییم کوتاه شما بشنویم که آیا چقدر احساس امنیت میکنین نمیکنین؟ گاهی وقت باعث شده که تاثیرگذار بوده باشه روی فعالیت هایتان؟
خواسته یا نخواسته مشکلات امنیتی محدودیت های را بر فعالیت ها وضع میکنه. به دلیل که ما در ولایت هلمند بزرگ شدیم و با این محیط کاملا مطابقت داده میتونم خودم را، مشکلات ناامنی مثال موضوع کرونا و مسائل که پیش آمد ما مخصد نبودم، شخصا به دفتر حاضر بودم و عرضه خدمات میکردیم. من از امو وقتی که از مکتب فارغ شده بودم با خود تعهد کرده بودم که مثال هر موقفی را که بگیرم، هر جایی که وظیفه اجرا کنم، چیزی که در توانم باشه از او دریغ نمیکنم و از هیچ چیزی هم نمیترسم. با مقسم تا این روز هم ولی شاید بسیار کم اتفاق افتاده باشه که در سطح ولسوالی ها تا این روزه در ولسوالی های مثال ولایت هلمند رئیس مرزنان رفته باشه، عملا وجه حضورم خودش حاضر شده باشد و برنامه آگاهی عامه را در مثال با مردم تطبیق کرده باشد. ما پارسال هم به این شکل خودم حاضر شدم، این سال هم هر ولسوالی 3 روز حاضر شدم و نقطه نزی نمیترسم.
شما صحتمند باشین، سلامت باشین. بسیار تشکر.
سلامت باشین. تشکر میکنم.
تشکر. خب بانو رقیه زاهدی رئیس موسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر روی خط هستند با ما. سلام بانو زاهدی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، خسته نباشین.
سلامت باشین. در آغاز اگر لطف کرده بگوین که در مورد فعالیت هایتان در موسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر که ای موسسه را چی وقت شما بنا نهادین، چی تعداد از خانما با شما هستند؟
حدود 10 سال میشه من موسسه را رو دست گرفتیم. بیشتر با خانواده های بی سرپرست من سرکار دارم، به اینا کمک های مردمی میرسانم، همچنان به بخش پانتونا هست از ما که بورسیه برای اینا میگیریم.
بله.
دیگه بیشتر یعنی حدود همین 10 سال تقریبا 2000 خانواده بی سرپرست از خانواده شهید یا خانواده معیوبین معلولین همینا رو زیر نظر داریم. حتی بچه هایی که مشکل سلخ قلب داشته باشن یا سرطانی باشن ما اینا در کشورهای خارج روان میکنیم. با همین خانواده در کل من سر کار دارم.
و این مصر شما آیا با پول شخصی تان تمویل میکنین یا ای که از طرف کدام مصر دیگه شما حمایت میشین، حمایت مالی؟
نه خیر، من از پول شخصی خودم است، با حمایت شوهرم است. واقعا یکانه کسی بود که همیشه حمایتم کرده، تشویقم کرده که در جامعه خدمت کنم، در جامعه باشم. واقعا مدیون شوهرم استم که خیلی بر من زحمت کشیدن، این آزادی بیان بر من دادن که واقعا من بتونم در جامعه خودم ای خدمتگزار جامعه باشم.
و شما در کدام رشته تحصیل کردین یا در جریان تحصیل هستین؟ در این مورد میشه بر ما بگین؟
من خودم 14 پاس هستم، از بخش دندان پروتز دندان فارغ شدم. حالا این دوره میشالله تصمیم دارم کمی روزا دوباره پس برم پانتون برای لسانسم، برای همین بخش دندان پزشکی. بازم واقعا من حمایت شوهرم به این حد که من در این حد رسانده میال من تشویق میکنه که برم تحصیل کنم، واقعا باعث افتخار برم.
شما هم زمان چند فعالیت پیش میبرین؟
با انجمن زنان شهر کابل همکار هستم، یک انجمن بسیارم تا خانم های فعال است با اونا همکار هستم در بخش حقوقی و در بخش همین خانم هایی که در بدل داده میشه، مشکل های خانوادگی دارن، لطکوب دارن، در این بخش هم روشن همکار هستم. هم در بخش مؤسسایی که مثل نمایشگاه این چیزا، کارهای فرهنگی و هنری و همین چیزا رو ما هم روشن همکار هستیم.
شما صنایع دستی یاد کردین، با کدام هنرهای دستی یا دسترسی دارین خود شما؟
من خودم شخصا در بخش آرشگری دارم، در بخش کریشنل بافی دارم، در بخش گلای چینی، گلای مخمل، دیگه همچنان قسم به نام رواندوزی میگه اینا رو مکمل بلد هستم، همچنان یادم میدم در بخش آشپزی، همه کارا رو من خودم انجام میدم.
شما در آغاز آموزش دیدین یا ای که خودتان استعدادتان بود و پیش رفتین؟
من تنها سنف که رفتیم شرکت کردم یکانه سنف بوده، آرشگری بوده، بقیه هنرها رو فقط از پیش خودم هم یاد گرفتیم، هیچ جایی نرفتیم سنف.
بله. خب چقدر برتان خوشایند است مصروفیت با این هنرهایی که یک دستمزد هم داره و یک کمک هم بر خانمای دیگه میشه؟
واقعا نه، برای خودم شخصا یک دلخوشی داره که هیچ وقت دستم پیش کسی دراز نیست. خودم یک فعالیتی دارم، خودم میتونم یک جای برسم، حداقل یک زمان به یک خانم کمک کنم، حداقل با دل واز دست باز من میتونم برای نای خدمت کمک کنم. حتی از همین طریق من خانم ها رو تشویق میکنم که اینا همه کارا رو انجام بدن، انجام میتن. به چیزایی که میریم، دم نمایشگاه که میریم، صنایع دستی از اینا رو ما میبریم، اشتراک میذاریم. این باعث افتخار بر من.
و از نمایشگاه شما گفتین در چند نمایشگاه تا به حال اشتراک کرده باشین و چقدر موثر بوده ای برای بازاریابی؟
هفته گذشته ما در نمایشگاه باغ چهلستون بودیم، سه روز اونجا نمایشگاه بود. در وزارت امور زنان همین پنجشنبه دوباره ما بودیم، هفته پیشش هم بودیم. تقریبا یعنی نزدیک دو ماه ما در وزارت امور زنان در نمایشگاه اشتراک کردیم. بعد کابلستان هم مشکل داشتیم، از همین خانمای ما بود سنای دست می بردن، سوشیجات، مربیجات، اینا رو می بردن.
شما در کنار از این که گفتین در سنای دستی دسترسی دارین و خانمای دیگر هم آموزش میدین و در نمایشگاه اشتراک میکنین و از این بابت یک عاید اقتصادی هم میشه، شما در مراجع دولتی یا خصوصی هم کار کردین؟ گاهی وقت اونجا هم کارفرما بودین یا نه؟
بله، در یک مؤسسه خارجی 3 سال مدیر بودم، 3 سال اونجا بخش مدیریتش بودم. در یک مؤسسه کیر اونجا خواهم کار هستم. در شرکت کاویر اونجا من در بخش خانمار ترینینگ میدادم، اونجا به حیث مدیر بودم. من
امی مدیریت کردن بر شما چقدر تجارب آموخت؟
من امی مدتی که آمدم افغانستان واقعیت جای آشنا نبودم، زیاد با مردم خود ما چه نداشتم، آشنایی نداشتم. همین 3 ساله که من رفتم و اونجا کار کردم خیلی بر من خوب شد، هم توانمندی خودم خوب شد، همی که خانوما رو بیشتر آشنا شدم، با مردم خودم آشنا شدم، بر من بزرگترین دستاور بود. واقعا خوشحالم شدم که میتونم اعتماد به نفسم بالاتر بردم، تواناییم رو بالا بردم، آشناییم با مردم بیشتر شد. یعنی واقعا بر من یک افتخار بزرگ بود. حالی هم که مؤسسه دارم هیچ جای بندم نیستم، این شخصی خودم است، به هیچ ارگانی من، به هیچ جای دیگه من بند نیستم. شخصا هر جا بتانم خدمتگزار مملکتم هستم. همین روزا ما تقریبا حدود 200 خانواده رو ما کمک برشون جمع آوری کردیم.
بله. و چقدر بر شما احساس آرامش میده کارهای خیریه شما؟
واقعا من شخصا چون وقتی میبینم یک خانم که یک شب یک لقمه نان میخوره، سر آرام میمونه روی بالش، واقعا خوشحال میشم. خیلی یعنی روحیا واقعا شاد میشم که من تونستم خدمت برای جامعه خود کنم. اینی باعث افتخار من است. نه تنها باعث افتخار خودم، حتی بچه هایم، شوهرم، اینا واقعا خوشحال میشن که من چی کاری انجام دادم.
و به نظر شما امی که خانما در یک بخش کار میکنن و خودشان کارفرما می باشن، در رس می باشن، این چقدر می تانه بر خانما یک روحیه بسیار مثبت بده؟ و بعضها به این فکر هستن که وقت بسیاری از خانما در بیرون کار می کنن، عاید خوب دارن یا مثلا کارفرما هستن، باز در خانه هم آمرانه برخورد می کنن. در این مورد نظر شما رو می خواستیم بپرسیم.
البته این نظر بعضی آقایان هستن، بهشان چی نشن. متاسفانه یه قشم به سواد ما همین فکر داره، ای که فکر میکنه خانمشان در جامعه رفت یک کم کار کرد، یک کم چی شد، میگه چشم گوش اینو باز میشه، فردا روز دستر ما ارباب میشه. این گپ نیست. در اصل خانم در اقتصاد خانواده واقعا کمک میکنه، کمک دست شوهرش هست، میتونه یک باری دوش از اونو برداره. ای باید افتخار یک مرد باید باشه که خانمش دوش به دوشش کار میکنه، زحمت میکشه. باید ما مثبت فکر کنیم، نه منفی فکر داشته باشیم. یعنی عمیل ما خانمایی رو میبینیم که از یک آقا که خیلی درآمدش بیشتره، بهتره، ولی خب متاسفانه یک قشم بی سواد ما داریم، اینا هم چه فکرای تفکرای داره. ولی خب ان شاء الله از خداوند میخوایم که یک کم همینا از بین بره. یک از همه مهمتر امنیت خانم هاست. وقتی یک امنیت داشته باشن، آرامش داشته باشن، از هر نظر، چه از خانه چه از بیرون، عمل خوب وضعیت کم گرفتوری هست که خانم ها احساس ناامنی میکنن. اگه این واقعا از بین بره، خانم ها یک تاجر واقعا لایق میشن. بیشتر خانم ها
یعنی در بخش که فعالیت دارن میتونن خوب بدرخشن.
بله، من یعنی یک دوستی داشتم که یک زمانی فقط یک چای سبزی میفروخت، بعد از این به قالی رسید، از قالی به بیخی به میوه خوش رسید که دبی، ترکیه و کجا کجا می بود. حال یه خانم در هنده همیل داره اونجا کار تجارت میکنن، چرا که احساس امنیت میکرد، شوهرش پشتش بود، واقعا پشتبانیش بود، حمایتش کرد، چه از نظر مالی چه از نظر روحی، اینا واقعا برای خانم رسیدگی کرد. امیل خانم شد یک تاجر کلان.
خب شما خودتان منعیس یک مادر، یک خانم و یا یک کارفرما، در کدام یک خود بیشتر موفق احساس میکنین؟
من خدا رو شکر بیشتر در بخشی که بچه های میجور رسیدن تا نیستم چی در درسیشان کوانتون اینا ایجور رسیده با استفخارم.
بله.
یعنی در این بخش واقعا من خودم احساس میکنم که خیلی موفق بوده بیشتر از بقیه کارا.
بله خب به دست آوردن موفقیت هم بر خانما در افغانستان کار ساده نیست. با در نظر داشت شرایطی که ما شما درش زندگی میکنیم و بسر میبریم، خب خانما یکی از دیگر درک دارن. با وجودی همه آیا گاهی از هجوم مشکلات زیادی کارا خسته شدین در کنار بدمنی؟
خیلی کم اتفاق افتاده، چون من خودم خیلی دوست دارم یک آدمی بودیم که زیاد در جامعه فعالیت داشتیم، واقعا با آسانی خسته نمیشم. اونم اگه خیلی کم اتفاق بیفته.
بله.
نه شخصاً چه اتفاق برام نیفتاده، خیلی کم یارم اندک.
و چقدر هدفمند پیش رفتین یا برنامه های بعدی تان هم میشه بر ما اگر لطف کنین بگوین؟
من انشالله در آینده اگه خدا قسمت کنه من همین درسم تموم بشه تحصیل کنم، در آینده تصمیم دارم برم پارلمان شرکت کنم. بر من یک چیز که در آینده همچی دارم برنامه دارم.
بله. و باز این کارهای خیریه و کمک ها بر خانمای مستضعف و بیشتر قسم که یاد کردین، باز اینا را می دامه خواد دادین یا بله. از طریق پارلمان باز خدمات جدیدتر روی دست دارین؟
اگر زمان من یک جای برسم طبعا بهتر از این من برای خانواده همکار هستم، بهتر از این من میتونم دستم باستر است یک خدمت بیشتر کنم، یک کمک بهتر از این کنم. یعنی یک آنارزوی من است که بتونم می خانواده قریب یک جای برسانم. یعنی واقعا باید برای من یک آرزو.
یکی از مثال ها را اگر بسیار متبارز باشه که برای شنونده های ما یاد بکنین در جریان امی خدمات شما که عرضه کردین از طریق امی موسسه، میشه بگوین که کدام خانم بسیار خوش شده باشه و در زندگیش یک تغییر بسیار بزرگ آمده باشه از طریق امی کمک هایی که شما کردین؟
بله، یا خانم امیل هست که تقریبا حدود 7 سال زیر پوشش ماست. امیل بچهش تقریبا 16 ساله شده. یک خیاطی هم برای اینا رو انداختیم، امیل خیاطی میکنه. خود همون خانم هم از ایتوزای موردوزی اینا انجام میتن. واقعا امیل یک طوری هست که بچهش یک کم حدودی میتونه خرج خانه رو بکشه. یعنی تا این حد ما برای خانم این کار انجام دادیم.
و خانمایی که بله و خانمایی که میخواین عضویت مؤسسه را داشته باشن با چی شرایط اونا را میپذیرین؟ آیا خودشان مراجعه میکنن یا کدام آگاهی از چطور اونا متوجه شون؟ و اینجا بس
ما یک برنامه در تلویزیون تمدن برنامه اکثریت خاموش است. ما بیشتر از اون طریق خانواده ها را معرفی کردیم، بعد اونا شده بر ما مراجعه کرده، بعد ما میریم تحقیق میکنیم، سروی میکنیم که واقعا همین نیازمند هست، حقش هست که ما این کمک بکنیم یا نه. بر اساس همون تحقیقات ما میریم انجام میدیم کمک جمع آوری میکنیم.
بله. و شما گفتین که از پول شخصیتان با حمایت همسرتان تانستین که این مؤسسه را ایجاد بکنین و کارهایش را پیش ببرین. خب شما خودتان آیا این کفاف میکنه؟ طور یک عاید هم باید باشه وقتی که آدم مصرف میکنه؟
من با اینکه خودم یعنی شوهرم کار آزاد داره، خودم هم مثلا چی نیستم، ولی الحمدلله همقدر که به همین کمک کردم خداوند از بس پاداشش به من داده
بشه.
تا حالا نیازمند نشدیم. یعنی یک طور بوده که شکر خدا حتما یکی رویش آمده بر من. یعنی از خداوند واقعا شاکرم.
بله. خب داخل اگر پیام شما را داشته باشیم برو خانمایی که خب میشنون صدای شما را بیشتر روحیه میگیرن، او خانمایی که میخواین یک کار انجام بتن و یک هنر دارن اما جرأت نمیکنن یا اکثر وقت برشان شرایطش مساعد نمی باشه، بر اونا چی گفتنی دارین؟
گفتنی منیست که خانمای ما، خواهرای ما، مادرای ما باید یک دست همت بالا کنن واقعا تا که بخوان اینا محتاج دیگران باشه، یا حتی می خانمایی که واقعا به سرپرست هستن، یک هنر بلد هستن، اینا باید کار باشن که ماهی دادن و ماهی خوردن همه بلده. ما باید ماهی گرفتن یاد بدیم به اینا. اینا باید ماهی بگیرن، فقط ماهی نباید بخورن. اینا باید یک کار بکنن که خودشان سرپای خود برسه، فردا روزم بچهشان کلان میشه. بسیار از یک چیز اندک خورد میتونه از یک بولانی میتونه یک تجارت را بندازه خانم.
بله. و امی تلاش و کوشش و جرأت خودشان هم نقش زیاد داره.
بله خب نه، وقتی که زمانی که اعتماد به نفس نداشته باشی، وقتی که بگی من نمیتونم، خب طبعا او اعتماد به نفس پایین میاد. وقتی که کاری که نمیتونی یک دانه بولنی دست بچه بدی بگو بچه‌م برو بفروش،
طبعا جرأت پیدا میکنه، اعتماد به نفست بالا میشه. امروز اگه یک فروختی فردا دو تا، پس فردا سه، همه قسم ادامه میده، این میشه یک نوع تجارت. واقعا باید آدم اعتماد به نفسش رو بالا ببره.
بله،
چه خانم چه آقا فرق نمیکنه. بعض آقایان هم هست که اعتماد به نفس نداره متاسفانه، ولی از خود باید شروع کنه.
بسیار تشکر بانو رقیه زاهدی، رئیس موسسه اجتماعی فرهنگی سفیران مهر، از اینکه در برنامه با ما پیوستین و بودین، و همچنان از خانم وجیه مقدس رسولی، رئیس امور زنان در ولایت هلمند هم سپاسگزار هستیم که با ما بودن و دعوت ما را پذیرفتن. همیشه کامیاب و موفق باشین. بسیار تشکر.
سلامت باشین، لطف کردین، شما زحمت کشیدین، واقعا یک دنیا تشکر از لطف شما. انشاءالله شما موفق و سربلند باشید.
سلامت باشید.
خیلی باشید.
شنوندای عزیز برنامه رهبران زن، تشکر از اینکه شما هم همراهی کردین و شنیدین. خدا نگهدارتان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.